بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
تولد به صرف تخفیف. اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده، با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شب بر شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. ارادتمند همه شما خوبان هستیم و همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو تهران همراهتون هستیم. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه کماکان صدای ما رو میشنوید و برنامه های این بخش کاری رو شنونده هستید. دوستان عزیزم، ساعت الان 19:04 هست و از شما دعوت میکنم که برنامه بعدی طلوع فلسطین نهایی رو بشنوید.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا.
میهن من شمشیر و قلم نماد و مظهر ماست و نه نزاع و اختلافات. افتخار و پیمان ما و خدمتی که به انجام برسانیم ما را به تکاپو وامی دارد. افتخار ما دلیلی شرافتمندانه است و پرچمی برافراشته، ای که تو همه نیکی هستی، بر بلند مرتبگی تو و چیرگی بر دشمنانت. میهن من، میهن من.
We'll be right back.
فلسطین آتش من است، مسیر پیروزی من است، فلسطین کینه انتقام من است و سرزمین ایستادگی است. قسم به حق در زیر سایه پرچم به سرزمینم و ملتم و آتش درد تا روزی که به وطن بازگردم فدایی خواهم زیست، فدایی خواهم ماند و فدایی خواهم ماند. فدایی، فدایی، فدایی. ای سرزمین من، سرزمین آبا و اجدادی، فدایی. به نام خدا، خدای من، خدای تو، خدای فلسطین. سلام. برنامه طلوع فلسطین یک برنامه مستندرگاهی تاریخی است. اگر به دانستن حقیقت ماجرای فلسطین علاقه مندید، با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی منحل شد. بدین ترتیب که اعراب علیه عثمانی شورش کردند. بریتانیا با مکاتبات مکماهون حسین موافقت کرد و اعلام کرد استقلال اعراب را به شرطی که ضد عثمانی ها قیام کنند ارج می نهد. نیروهای اعزامی مصری در قالب کمپین سینا و فلسطین تحت فرماندهی ادموند آلبمی موفق شدند ترک ها را از شام بیرون کنند. بدین ترتیب امپراتوری عثمانی فروپاشید. در پی فروپاشی امپراتوری عثمانی، بریتانیا و فرانسه کل منطقه خاورمیانه را طبق توافقنامه سایکس پیکو بین خود تقسیم کردند. سوریه و جمهوری لبنان تحت کنترل فرانسه درآمد و بین النهرین و فلسطین هم به انگلیس ها اختصاص یافت. فلسطین از سال 1917 تا 1948 به مدت حدود 31 سال تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت و در این زمان دو گروه عمده یعنی عرب‌های فلسطینی و یهودیان صهیونیست در سرزمین فلسطین زندگی می‌کردند. از تاریخ 30 نوامبر 1947 تا 14 مه 1948 میان شبه نظامیان یهودی و فلسطینی نبردهای خونینی در گرفت، تا اینکه صهیونیست‌ها که حمایت قدرت‌های غربی خصوصا بریتانیا را به دست آورده بودند خواستار تشکیل کشوری مستقل شدند. این موضوع با وعده مشهور اعلامیه بالفور که به یهودی‌ها قول می‌داد بریتانیا از آنان برای فراهم کردن خانه‌ای ملی برای خود پشتیبانی کنند شکل جدیدی به خود گرفت. نهایتاً اسرائیل با صدور منشور استقلال اعلام موجودیت کرد و سازمان ملل متحد هم در سال 1947 تصمیم به تقسیم این سرزمین به دو بخش عربی و یهودی گرفت که پیشنهاد می‌داد 55% از خاک فلسطین به یهودیان و 45% به اعراب فلسطینی اختصاص یابد و شهر بیت المقدس تحت نظارت بین المللی قرار گیرد. این طرح با مخالفت شدید کشورهای عربی و اعراب فلسطینی به بحران تبدیل شد. به همین سبب یک روز پس از اعلام استقلال اسرائیل، جنگ 6 روزه‌ای میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن رخ داد. کشورهای عربی همچون عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت نیز به اسرائیل اعلام جنگ داده و با اعزام نیروهای کمکی به یاری اردن، مصر و سوریه شتافتند. در این جنگ که با حمله هوایی ناگهانی اسرائیل به پایگاه‌های هوایی مصر آغاز شد، طی 6 روز اسرائیل موفق شد تا نوار غزه و صحرای سینا را از کنترل مصر، شرق اورشلیم و کرانه باختری رود اردن را از کنترل اردن و بلندی‌های جولان را از کنترل سوریه خارج کند. نتایج این جنگ منجر به ساخت ژئوپلیتیک منطقه و آوارگی میلیون‌ها فلسطینی شد. 20 سال پس از جنگ 6 روزه در 9 دسامبر 1987 میلادی یعنی 1366 شمسی اولین قیام مردم فلسطین علیه اشغال شروع شد.
جریان از این قرار بود که یک روز قبل، یعنی در 8 دسامبر 1987 میلادی، یک کامیون که توسط راننده یهودی هدایت میشد به 2 خودروی کارگران فلسطینی در نزدیکی اردوگاه پناهندگان جباریا در نوار غزه برخورد کرد که در اثر این حادثه 4 فلسطینی شهید و شماری نیز زخمی شدند. فردای آن روز در زمان برگزاری مراسم خاکسپاری کشته شدگان، میان معترضان و نیروهای پلیس اسرائیل درگیری‌هایی روی داد و پس از آن بود که 8 اردوگاه پناهندگان در غزه به جوش و خروش آمدند و این آغاز انتفاضه یا همان انقلاب سنگ بود. به این ترتیب در تمام سرزمین‌های اشغالی آتش قیام شعله‌ور شد. افزایش محدودیت‌ها و اعمال مجازات‌ها نیز نتوانست فلسطینی‌ها را ساکت کند، ضمن اینکه به موازات انقلاب سنگ یک مقاومت منفی شامل تحریم محصولات اسرائیل، امتناع از پرداخت مالیات و سازماندهی اعتصاب‌های عمومی به اجرا درآمد. واکنش اسرائیل به این مقاومت دستگیری، اخراج، سرکوب، شکنجه و بازداشت‌های مسلحانه بود. سرانجام یاسر عرفات و اسحاق رابین با میانجیگری بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، توافق اسلو را در واشنگتن امضا کردند تا یک حکومت انتقالی 5 ساله تأسیس شود. طبق این پیمان، کنترل مسائل امنیتی و کشوری مناطق شهرنشین به حکومت فلسطین واگذار شد و بقیه مناطق و از آن جمله مناطق مسکونی اسرائیل، منطقه دره اردن و جاده عبوری بین مناطق فلسطینی نشین تحت کنترل انحصاری اسرائیل باقی می ماند و بیت المقدس شرقی هم از شمول مفاد این پیمان مستثنا شد. در 15 نوامبر 1988 بیانیه استقلال فلسطین امضا شد. این تاریخ 1 سال بعد از انتفاضه اول و دقیقاً در 40 سال اعلامیه استقلال اسرائیل بود. این بیانیه یک اعلامیه است که شاعر فلسطینی محمود درویش آن را نوشت و یاسر عرفات آن را اعلام کرد. بدنه قانونگذاری سازمان آزادی بخش فلسطین این اعلامیه را با 253 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کرد و یاسر عرفات را به عنوان اولین رئیس جمهور کشور فلسطین انتخاب کرد تا اختیار بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن و تمام مناطق نوار غزه را بر عهده بگیرد. موضوع به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین پس از آن رویداد که در نوامبر 1988 مقارن با سال 1367 شمسی اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین در جلسه فوق‌العاده خود در الجزیره، پایتخت کشور الجزایر، با انتشار بیانیه استقلال فلسطین تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی بیت المقدس را لحاظ کرده بود. قدم بعدی را مجمع عمومی سازمان ملل متحد برداشت و با تصویب قطعنامه‌ای بر دولت بودن فلسطین صحه گذاشت. این موضوع با استقبال بین المللی مواجه شد، به گونه‌ای که تا پایان آن سال 80 کشور دولت فلسطین را به رسمیت شناختند و این نتیجه مبارزات مردم فلسطین بود که به انتفاضه و جنگ سنگ معروف شد. اما این پایان ماجرا نبود، انتفاضه دوم در راه بود.
خب ما شاهد این بودیم که بعد از اجلاسی که در بازار سوئیس تشکیل شد، فکر کنم 1898 بود، جنبش صهیونیست تصمیم گرفت از بین گزینه‌های مختلفی که در دسترس بود برای استقرار یهودیان در یک کشور در جهان، از جمله دریچه ویکتوریا در اوگاندا، فلسطین و حتی یک منطقه در آرژانتین، نهایتا فلسطین رو انتخاب کردن. و
کارشناس مسائل استراتژیک و آگاه به امور فلسطین جناب آقای سید رضا میرطاهر،
اون زمان امپراتوری بریتانیا در راستای منافع استعماری خودش ایجاد یک به اصطلاح کشور یهودی در فلسطین رو در این راستا تلقی میکرد و بعد از اعلامیه یا وعده بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا، ما شاهد این بودیم که روند مهاجرت یهودیان به فلسطین با رشد در واقع رو به افزایشی مواجه شد. اما خب این مسائل میشه گفت کلیدی نبود، بلکه مسئله کلیدی به برهه بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه بعد از واقعه هولوکاست برمیگرده که بعد از اون کشورهای غربی مخصوصا آمریکایی‌ها و شخص همسر رئیس جمهور وقت آمریکا گلن روزولت، همسر فرانکلین روزولت، نقش مهمی داشت در بحث پیشبرد تشکیل کشور یهودی در سرزمین فلسطین.
بله.
به این ترتیب میشه گفت که غربی ها در این راستا هم در راستای منافع خودشون حرکت کردن، هم بعد از جنگ جهانی دوم به اصطلاح این که اقدامی بود در راستای دلجویی از یهودیان در پی بحث واقعه هولوکاست. ولی به طور کلی همون گونه که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چند سال پیش این مطلب رو گفته بود که حتی اگر اسرائیل در منطقه وجود نداشت ما باید اون رو ایجاد میکردیم، مشخص است که اساسا پیریزی و پیدایش رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا از ابتدا در چارچوب نقشه‌های استعماری و بعدها نقشه‌های امپریالیستی آمریکا برای سلطه بر منطقه و جهان در واقع صورت گرفت.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل استراتژیک و آگاه به امور فلسطین. نکته دیگری هست که بیان کنید در این زمینه؟
اگر بحث تاریخی رو شما میخواد، بحث تاریخی خیلی مفصله، ولی نکته که به هر حال باید بهش اشاره کنم فکر میکنم این هستش که متاسفانه آمریکایی ها که بعد از جنگ جهانی دوم جایگزین استعمار و امپراتوری بریتانیا در جهان شدن، نقش اساسی رو در تداوم حیات رژیم صهیونیستی و همچنین جنایات بیشماری که اسرائیلی‌ها علیه کشورهای همسایه و فلسطینی‌ها مرتکب شدن ایفا کردن. در همین جنگ غزه ما شاهد این هستیم که دولت بایدن حدود تا الان حدود بیش از 20 میلیارد دلار کمک مستقیم نظامی تسلیحاتی به اسرائیل کرده و بیش از 50,000 تن انواع مهمات رو برای کشتار مردم غزه برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيع أو يبيع. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد. موطني موطني
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علا طاهرا عدا موطني موطني.
با وجود امضای پیمان اسلو بحث بر سر موضوعات حساس از جمله وضعیت مرزها، موقعیت اسرائیل و حاکمیت بر بیت المقدس باقی بود. رهبران فلسطینی بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت خود در آینده می دانستند، در حالی که اسرائیل مدعی تمام شهر بیت المقدس از شرق تا غرب آن بود. در چنین فضایی در 28 سپتامبر سال 2000 میلادی و 1379 شمسی آریل شارون همراه با شمار قابل توجهی از نظامیان اسرائیلی به حرم شریف در بیت المقدس شرقی وارد شد و ادعاهای اسرائیلی ها را درباره این مکان نمادین فلسطینیان تکرار کرد. با این کار درگیری های میان نمازگزاران و نظامیان روی داد که 7 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. به این ترتیب انتفاضه دوم یعنی انتفاضه الاقصا آغاز شد. در جریان این انتفاضه صدها حمله انتحاری توسط فلسطینی ها به وقوع پیوست. اسلحه های فلسطینیان نیز در این انتفاضه بیش از سنگ و کوکتل مولوتوف بود. گروهان مقاومت فلسطینی شاخه نظامی خود را توسعه دادند و از جمله گردان عزالدین قسام شاخه نظامی حماس توانست موشک‌هایی را تولید کرده و به کمک آنها مناطق مسکونی صهیونیستی را هدف قرار دهد. ارتش اسرائیل نیز در مقابل از حملات هوایی استفاده می‌کرد و شهرهای اصلی خودمختار در کرانه باختری را اشغال کرد. مردمان بیشماری را آواره و بیخانمان کرد، اما نتوانست جنگ را آنگونه که دلخواهش بود پیش ببرد، تا اینکه در سال 2005 میلادی یعنی 1384 شمسی با خروج آخرین سرباز ارتش اسرائیل از نوار غزه پس از امضای توافق آتش بس میان دو طرف در جریان اجلاس شرم الشیخ پایان یافت. سال 1385 شمسی و 2006 میلادی ارتش اسرائیل جنگ 33 روزه یا جنگ ژوئیه یا جنگ تموز را آغاز کرد که این بار هم پایان دهنده آن نبود. این جنگ پس از آن شروع شد که نیروهای حزب الله به یک یگان نظامی اسرائیلی در مرز لبنان حمله کردند. دو سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفتند و 8 نفر دیگر را کشتند. حزب الله این اقدام را به عنوان واکنشی به تجاوزات مداوم اسرائیل در نظر گرفت و همچنین هدف آن را مبادله اسرا با اسرائیل عنوان کرد و در پی این حادثه اسرائیل حملات گسترده هوایی و زمینی را علیه لبنان آغاز کرد و به ویژه مناطقی را که گمان می برد نیروهای حزب الله در آنجا مستقر هستند هدف قرار داد.
اما جنگ 33 روزه در سال 2006 چطوری آغاز شد؟ بعد از اینکه حزب الله سالها برای آزادسازی اسرای مقاومت از چنگال صهیونیست‌ها تلاش کرد، یک عملیات پیچیده برای حمله و ربایش نیروهای صهیونیست در مرز لبنان با رژیم صهیونیستی توسط هاجمات مقنیه طراحی شد.
حدا بس يرمي عليها وطبعا ما لي وحدش ما كانت اذا اثنين نزلوا رمي بس بال وماشيين معه بس يلا انه حتمشي انا مش حتوقف.
این عملیات که 2 سال پیش برخی از فیلمهاش برای اولین بار منتشر شد به عملیات وعده صادق معروف شد. در تابستان سال 2006 درست در ساعت 9:01 صبح 12 جولای در منطقه خلت ورده اشغالی لبنان، وقتی بچه های مقاومت به فرماندهی شهید خالد بزی و شهید